أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. وجوه دیگری که برای نفی اکراه در دین میتوان گفت این است که الا اکراه فی دین اگر ناظر به امر تکوینی باشد، یعنی اصلا دین چه حق و چه باطل اجبار پذیر نیست، زیرا یک امر قلبی است و امر قلبی مسئول از اجبار و اکراه است. حکمی که از این امر تکوینی استفاده می شود یک حکم ارشادی است، یعنی خود را به زحمت نیندازید، دیگران را به اجبار وادار به پذیرش دین نکنید که نمی شود. چون با اکراه دین حاصل نخواهد شد، پس زحمت اکراه را بر خود تحمیل نکنید، کسی را به اجبار به دین دعوت نکنید، زیرا نمی شود. چه در باره دین حق چه در باره دین باطل با اجبار کسی متدین نخواهد شد. پس حکمی که از این امر تکوینی استفاده می شود یک حکم ارشادی است، نه حکم مولوی. ولی اگر بنابر تشریع باشد که لا اکراه دین، خواه جمله خبریه باشد به داعی انشاء و متوجه مکلفین باشد، یعنی لا تکره احدن علی الدین، یا ناظر به نفی اصل تشریع باشد، یعنی خدای سبحان حکم اکراه جعل نکرده است، نظیر ما جعل علیکم فی الدین من حرج، به هر دو بیان حکمی که از این لا اکراه فی الدین استفاده می شود یک حکم مولوی است و نه ارشادی. اگر لا اکراه فی الدین جمله خبریه‌ای باشد که به داعی انشاء بیان شده، یعنی لا تکره احدن علی الدین، اینجا دلالتش بر حرمت تکلیفی واضح است. و اگر چنون چه ناظر به نفی اصل تشریع باشد، نظیر آیه سوره حج که فرمود و ما جعل علیکم فی الدین من حرج، یعنی خدای سبحان حکم حرجی جعل نکرد، از او هم یک حکم تکلیفی استفاده می شود که بر شما حرام است کسی را با اکراه بدین دعوت کنید، مثل اینکه بر شما حرام است حرجی را بر کسی تحمیل کنید و مانند آن. اونگاه وزان لا اکراه فی الدین، وزان لا رهبانیت فی الاسلام، وزان لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام، وزان لا حرج فی الدین خواهد بود، که اینا هیچ کدام تکوینی نیستن، لسان اینا لسان تشریع است، منتها با جمله خبریه بیان شدن، نه اینکه ضرر رسوندن ممکن نیست، بلکه حکم ضرری جعل نشد، شما هم با ضرر کسی را وادار به حکم نکنید. نه اینکه حرج ممکن نیست، بلکه حکم حرجی جعل نشد، شما هم کسی را با حرج به پذیرش حکم وادار نکنید و مانند آن. که وزان لا اکراه دین، وزان لا رهبانیت فی الاسلام، لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام، لا حرج فی الدین به مانند آن خواهد بود. بعضی برانن که این لا اکراه فی الدین ناظر به اصل سنت الهی است، یعنی خدای سبحان دین را بر اساس اجبار قرار نداد، مردم آزادن، این ناظر به نفی جبر است، چون که معتزله از این آیه خواستن نفی جبر استفاده کنن، یعنی جبری در کار نیست. اگر بخواهن از این آیه نفی جبر استفاده کنن کار آسانی نیست، زیرا این آیه یا ناظر به اون امر تکوینی است یا ناظر به این امر تشریعی. ولی جبریه میگویند هر که هر عقیده ای دارد طبق جبر پذیرفته است، اون که دین را پذیرفت به اجبار پذیرفت، اون هم که دین را نپذیرفت به اجبار نپذیرفت، اون رو اصول کلی که اشتباه کرده است. جبر در نظام علی را با جبر در مقابل تفویض در افعال اختیاری خلط کرده است. او میگوید هر که هر کاری که میکند
و هر که هر عقیده ای را که میپذیرد خواه حق و خواه باطل بر اساس جبر است. بنابراین این کلمه لا اکراه فی الدین با این وضعی که تقریر شد مخالف با جبر جبریه نیست و دلیل معتذره هم نخواهد بود، چون که نفی جبر تفید را اثبات نمی کند. این که اون زعیم معتزلی این سخن را گفت و زمخشری معتزلی هم در کشاف پذیرفت و سایر کسانی که طرز تفکر اعتزال دارن هم قبول کردن، این نارواست. برای اینکه اگر هم لا اکراه فی الدین به معنای نفی جبر باشد، این برای ابطال قول جبریه سند خوبی است، نه برای اثبات حرف معتزله، زیرا جبر و تفویض نقیض هم نیستن که اگر جبر ابطال شد تفویض اثبات بشود. ممکن است لا اکراه ولا تفویض بل امر بین الامرین، چون که در روایات ما فراوان است. پس صرف نفی جبر دلیل اثبات حرف معتزله نیست. اگر بین جبر و تفویض تناقض بود که رفع هر دو محال است، با ابطال احدهما دیگری ثابت می شود. ولی چون جبر و تفویض نقیض هم نیستن و همون طوری که در روایات امام بیه رسیده است بینشون فاصله است، فمود بین جبر و تفویض اوسع مما بین الارض و السما، ممکن است هم اکراه نفی شده باشد هم تفویض نفی شده باشد و امر بین الامرین اثبات شده باشد کما هو الحق. نه، هر دو حرام شده است تشریعاً و هیچ کدام نیست تکوینن. این لا جبر و لا تفویض دو تا قضیه سالبه کلیه دارد و یک قضیه موجبه کلیه، جمعاً سه تا قضیه کلیه است. یعنی چون جبر محال است و تفویض محال است و امر بین الامرین حق است، به این سه صورت در میاد که در هیچ کاری از کارهای بشر جبر راه ندارد، در هیچ کاری از کارهای بشر تفویض راه ندارد، جمیع کارهای بشر به اختیار و آزادی خود اوست که نه جبر است و نه تفویض. این مسئله لا جبر و لا تفویض مسئله عقلی است، لذا تخصیص پذیرم نیست که بشه موجب جزئیه یا سالب جزئیه. مثل اینکه انسان بگوید هیچ عددی در عالم نیست مگر اینکه یا زوج است یا فرد، همون طوری که ما هیچ جایی نداریم که اربعه فرد باشد و خمسه زوج باشد، چون فردیت اربعه برای همیشه مستحیل است و زوجیت خمسه هم برای همیشه مستحیل است، جبر برای همیشه مستحیل است و تفویض برای همیشه مستحیل است و امر بین الامرین برای همیشه ضروری است. بنابراین سه تا قضیه کلیه خواهد بود، دو تا سالبه کلیه و یکی موجبه کلیه. مثل بعدی آن است که این که فرمود لا اکراه فی الدین با آیات جهاد چگونه جمع می شود و با اون آیاتی که آزادی دین را تصویب کرده است چگونه جمع می شود. یعنی آیات جهاد هم با لا اکراه فی الدین معارضه است، هم با آیات دیگری که مردم را در پذیرش عقیده آزاد کرده است. این کلمه‌ای که در سوره مبارکه کافرون است، قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دینکم ولی دین، یک اعلان آزادی طرفینی است. آیات جهادی که بخش از اونها در بحث دیروز قرائت شد با این آیات سازگار نیست. این آیات جهاد نه با آیه سوره کافرون سازگار است و نه با آیه لا اکراه فی الدین. اما سوره کافرون که در مکه نازل شد، در زمان ضعف اسلام نازل شد، اونا آمدن پیشنهاد سازش دادن، گفتن به این که یک سال شما خدایان ما را عبادت کنید، یک سال ما عبادت میکنیم، یک سال دیگر شما خدایان ما را عبادت کنید، سال دیگر ما عبادت میکنیم. این هم که پیشنهادی را به حضرت ارائه دادن. آیه نازل شد که ما هرگز کفر را ولو یک لحظه هم نمیپذیریم. بعضی ها از اصحاب ائمه علیهم السلام سوال میکردن سر این تکرار چیست که خدا فرمود قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد. حضور امام علیه السلام در مدینه مشرف شدند، اونگاه سرش رو پرسیدند. حضرت فرمود به این که چون پیشنهاد اونها چهار ضلعی بود، جوابم برابر پیشنهاد آمده است. اونا گفتن سالی شما خدایان ما را بپرستید، سالی هم ما خدای شما را میپرستیم. بار دیگر شما خدایان ما را بپرستید، بار چهارم ما خدایان شما را میپرستیم. این نوبت و این پیشنهاد چهار ضلعی را به حضرت دادن. جواب نفی هم برابر این پیشنهاد چهار ضلعی است که لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد. این حرف را وقتی از مدینه به کوفه بردند و جواب اعتراض اونها را دادند، گفتن هذه نقلت من الحجاز، این بوی مدینه میداد، خلاصه از شما نیست که شما این چنین بیندیشید و مسئله را حل کنید. در اوائل پیشنهاد صلح و سازش را به این صورت رد کردن که ود دولو تدهنو فیدهنون و امثال ذلک است. آیات جهاد که آمده است با این سوره قل یا ایها الکافرون و با آیه لا اکراه فی الدین ظاهرن معارض است، اما خود قرآن طبق بحث‌های گذشته مسئله جهاد را طرزی بیان کرد که مخالف با آزادی کسی نیست. بیان ذالک آن است که در همین سوره مبارکه مقره که بحثش قبلا گذشت، آیه 193 این بود، فرمود بجنگید تا فتنه برطرف بشود، نه بجنگید تا به اجبار مردم دین را بپذیرند. فرمود و قاتلوهم حتی لا تکون فتنتون اونگاه و یکون الدین لله. در آیه دیگر دارد کله لله، شما جلوی فتنه را برداری همه مسلمان میشن، برای اینکه در دین ابهامی نیست. سرمایه پذیرش خدا در نهان همه هست. حرف شما هم که مستدل و روشن است و فطرت پذیر. شما این تبلیغات سو را خاموش کنید، شما فتنه را بردارید، بقیه حل است. نفرمود بجنگی تا مردم مسلمان بشن. مردم طبعا مسلمانن، چون هر انسانی با اسلام به دنیا آمده، اینا مسلمان به دنیا آمدن. شما بجنگید این پرده را و این غبار را بردارید، وگرنه اسلام چیزی نیست که الان مردم را با فریب دارن در برابر مدفوع گاوه ها به کرنش وادار میکنن. به اندازه میلیون ها نفر تو کشورهای هند و غیر هند دارن در برابر مدفوع گاو احترام دینی قائلن. شما الله که نور السماوات و الارض است، اگر کمی فرصت داشته باشید برای مردم تشریح کنید، اونا مسلمان میشن. این یا برای آن است که ما حرف اسلام را به بلاغ مبین نرسوندیم یا دیگران دهن ما را بستن، وگرنه میشود آدم حرفشو به مردم برسانه. همون از اون به بعد مسئله حل است، چون قد تبینه رشد من الغی. بله، برای اینکه اینا فتنه‌گرن، فرمود بذارید ما حرفمون رو بزنیم. شما چندین سال دهن ما رو بستی، حالا بذارید ما حرفمون رو بزنیم. در این کریمه راز قتال رو مشخص کرد. فرمود نفرمود به اینکه بجنگید تا مردم مسلمان بشن، مردم مسلمانن. فرمود بجنگید تا این تبلیغات سو برداشته بشه، فتنه برداشته بشه. وقتی فتنه برداشت شد، طبعا مسلمانن مردم. کیه که حاضر عمدن به طرف جهنم بره؟ کی که حاضر برای مثل خودش خضوع کنه؟ این سرمایه اولی که فطرت است که هرگز خاموش نشده، لا تبدیل خلق الله. این چیزی نیست که بودایی ها و غیر بودایی های هند فطرتشون از دست داده باشن. فطرت پوشونده شده، این فطرت رو خفه کردن. فرمودن شما بکوشید دست متجاوز و کوتاه کنید، بذارید فطرت نفس تازه بکشه. دیگه نفرمود به قاتلوم حتی لا تکون فتنه، بعد مردم رو دعوت کنید. فرمود بعد مردم مسلمان خواهند بود و یکون الدین لله. یه همچه وضعی داره. در این کلمه هم فرمود لا اکراه فی الدین، برای که قد تبین رشد من الغی. تمام تلاش ها برای این است که بگذارن ما این بین الرشد رو از بین الغی جدا کنیم، به مردم برسانیم. این که فردو ایدیهم فی افواههم بود، اینو بردارن. در همون سوره مبارکه ابراهیم که جریان انبیا را بازگو میکنن، فرماد به این که اینها به جای رسیدن که دهن اینها را مردم بستن، یعنی سران ستم دهن مردم دهن انبیا را بستن، نداشتن اینها آزادن حرفشون را بزنن. اونا گفتن افالله شکم فاطر السماوات والارض، اینها فردوا ایدیهم فی افواههم، حالا با دست خود انبیا دهن انبیا را بستن، فردوا ایدی انبیا را فی افواه انبیا، یعنی کاری کردن که در همون داخله به دست خودی زبان خودی بسته شد. یا نه فردوا ایدیهم، یعنی مشرکین ایدی خود را فی افواه انبیا، این نه به معناست که آمدن دهن پیغمبر رو با زیب بستن یا جل گرفتن، این چنین نبود که دهنش بگیرن، که وقتی نگذاشتن حرف انبیا به مردم برسد یعنی دهنش رو با زیب بستن. این لطیفه قرآنی است. احیانا ممکن است در طول تاریخ در یک گوشی هم اتفاق افتاده باشد که کسی دهن پیغمبر رو با دستش گرفته باشد، اما این که میبینید الان حرف اسلام را نمیذارن به جای دیگر برسد، این دهن نظام اسلامی رو بسته. فرمود شما بجنگید تا دهنتون باز بشود، حرفتون به مردم برسد. اگر حرفتون به مردم رسید، مردم طبعا مسلمانند، هم حرفتون شیرین است، هم فطرت شیرین کام است. و قاتلوهم حتی لا تکون فتنتون و یکون الدین لله، که در آیه 193 مخصوصا بحث شد. پس اگر جنگی هست برای خاموش کردن فتنه است، نه برای تزریق عقیده. الان مردم تشنن، دارن آب شور میخورن، نمیدونن آب شیرین در کنار زیر پای اوناست. شما با شمشیر کسانی که دهنه چاه بستن اونا را از بین ببرید، این افراد تشنه اون آب شیر را مینوشد، دیگه آب خوردن رو یاد مردم ندید، اونا خودشون بلدن. شما تمام تلاشتون این باشد که بیان الرشد را به عنوان بیان الرشد تبلیغ کنید، بیان الغی را به عنوان بیان الغی تبلیغ کنید. اگر کسی نگذاشت این بیان الرشد را از بیان الغی تبیین کنید، دست به شمشیر کنید. این فتنه را خاموش کنید، از نظر بیان هم بیانه ها را به مردم ابلاغ کنید، بقیه حل است و جهاد می شود جنبه دفاع. اگر از نظر بحث های فقهی یک تفاوت کوتاهی بین جهاد ابتدایی و جهاد دفاعی هست، از نظر بحث های تفسیری و کلامی کل جنگ ها برای خاموش کردن فتنه است، نه برای اسلام آوردن. مردم طبعا مسلمانند، فطرتا مسلمانند. فرمود و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه، یعنی یستقر الدین، نه شما وادارشون کنید به ان یؤمنو، می شود نه اینکه شما دو تا کار کنید، اول فتنگرا را با شمشیر خاموش کنید، بعد بیاید اینها را با شمشیر مسلمان کنید، این چنین نیست. شمشیر تو یه کار میکنه، فتنه را خاموش میکنه، بقیه روشن است مسئله. اینجا هم فرمود لا اکراه فی الدین، چرا؟ برای اینکه تبین رشدو من الغی، این تبین اگر لا اکراه وظیفه ای را از ما سلب کرد، اینقدر تبین رشد من الغی وظیفه ای را بر عهده ما قرار داد. فرمود این بیان را مردم بگی، طوری حرف بزنید که مردم بفهمن، هم توده مردم بفهمن، هم صاحب نظران بپذیرن. ممکن انسان طرزی حرف بزند که محقق بفهمد، اما اون مبلغ خوبی نیست، برای اینکه به زبان مردم حرف نزد، خودش را حساب کند در حد یک مفرد ساده‌ای که 20 سال قبل یا 30 سال قبل درس نخونده بود، او که اصطلاحات علمی نمیدانست، باید طرزی حرف زد که بلاغ مومن باشد، مردم بفهمند، و طرزی هم محکم سخن بگوید که محقق بپذیرد، زیر پای توده مردم رو خالی نکند. و این کار آسانی نیست البته که انسان طرزی حرف بزند که توده مردم بفهمن، محققین هم بپذیرن، این دو رکن رو دارا باشد. یا ممکن است انسان طرزی اصطلاحی حرف میزند که به درد خواص میخورد، یا عامیانه حرف بزند که توده مردم میفهمن ولی محققین زیر پاشون خالی میکنن. شو هر وقتی سند نداشته باشد لرزان است. فرمود شما طرزی حرف بزنید که این دو خاصیت داشته باشد، هم محققانه و عالمانه باشد، هم ساده. فرمود شما بیان کنید. از اون طرف اگر اقرار از شما گرفتم، تبیین را بر شما لازم کردم. این لا اکراه فی الدین یه حکم تکلیفی از او استفاده می شود. این قد تبین الرشد من الغیم به شرح ایزن، یه حکم تکلیفی از او سازه می شود. یعنی بیان الرشد من الغی، خود به خود که بیان نیست. لذا وجود مبارکه رسول اکرم علیه آلاف و تحیط و سنا به بلاغ مبین مأمور شده است. این علیکه للبلاغ المبین، برسانی و آفتابی کنی مسئله رو. اگر روشن شد پذیرش همراه او هست، اونگاه کل آیات جهاد به همین وزان است. نظیر اون آیه معروفی که هدف نبوت عامه را در سوره مبارکه حدید تبیین می کند، آیه 25 سوره حدید این است که لقد ارسلنا رسولنا بالبينات و انزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. خب با فرستادن انبیا و بینات و کتاب آسمانی و ترازوی سنجش، دیگر چه نیازی به انزلنا الحديد فيه بأس شدید است؟ این حدید برای خاموش کردن فتنه است. اگر فتانی آمده این چرا را خاموش کند؟ انبیا با دست چپشون شمشیر گرفتن که تا کسی این چراغ رو خاموش نکنه. وگرنه دست راست انبیا همون بینات است. دیگه شمشیری که با دست راست نگرفتن که، نشانش اینه که در هیچ جز اول شروع به جنگ نکرده. بعد از بلاغ مبین شروع کردن. اول تبلیغ بود، نامه بود، اسبام حجت بود، معذرتن الی ربکم بود. بعد دیدن اینا فتنه. خب اگر فتنه است، فتنه با خاموش بشه. شرک رو که فتنه گفتن برای اینکه آشوب میکنند، باید اطلاق فتنه بر شرک مسهل داشته باشد. سیدنا الاستاد رضوان الله بناش بر همین گذاشت که فتنه و شرک، اما مسهلش هم ذکر فرمودن. چرا شرک فتنه است؟ برای اینکه آشوب میکند. اگر این مسهل رعایت نشود که استعمال فتنه در شرک بشود غلط. هر غلط و مجاز این است که یکی مسهل دارد و دیگری ندارد. اگر اون مصحح رعایت بشود میشه مجاز، به استناد اون مصحح شرک فتنه است. پس فرمود شما جلوی فتنه را بگیری بقیه حل است. و یکون الدین کله لله یا و یکون الدین لله. اگر چنون چه در سوره مبارکه حدید این معنا را ذکر فرمود، اون هم ناظر به آن است که حمایت به دفاع بکنید. پس نوع جنگ ها ولو جنگ های ابتدایی به عنوان دفاع برمیگردد، به حمایت برمیگردد، برای که فتنه خاموش بشود. اون فتنه گر اصل ده رو باید به کام درگا غرق کرد. فرمود فنبزنا فی الیم، اینها سران ستمن، با اینکه حق برای اینها روشن شد نپذیرفتن. اینا را از بطل بطول از بین برد. وگرنه بقیه مردم اگر فتنگرانشون از بین بروند، بقیه حلن چه اینکه بنی اسرائیل فوراً ایمان آوردن. مسئله بعدی آن است که این لا اکراه فی الدین را خدای سبحان با رسولش در میون گذاشت. فرمود به اینکه بنابر آزادی مردم است. انسان وقتی کامل می شود که روی حسن اختیار خود حق را بپذیرد. تحمیل در حقیقت شخص را مورد فعل قرار می دهد، نه مصدر فعل. مورد فعل قرار گرفتن که کمال نیست، مبدع فعل شدن کمال است. فرمود دین را تحمیل نکنید، عرضه کنید، هر کی خواست بپذیرد، هر کی نخواست نپذیرد. و شما قصه نخورید که دین را نپذیرفتن. در سوره مبارکه شعرا آیه 3 به بعد این است که لعلک باخ اون نفسک الله یکونو مؤمنین این نشه ننزل علیهم من السماء آیتن فللت اعناقهم لها خاضعین. فرمود تو داری بخوع میکنی، داری کمال فروتنی و خضوع رو روا میداری و گویا داری قالب توهی میکنی که اینا ایمان نیاوردن. خب نیاوردن که نیاوردن، من اگر بخواهم با اجبار اینا رو مؤمن میکنم. چطور اینا وقتی سوار دریا شدن احساس خطر کردن مسلمان میشوند؟ اونجا که اسلامشو اسلام زبانی نیست، واقعا مسلمان میشوند. دعو الله مخلصین له الدین. این چه نیست که اینا که تو دریا رفتن ایمانشون ایمان سطحی باشد، که ایمان عمیق است. چون در حال خطر انسان این پرده ها را کنار زده و حق را میبیند. متاسفانه وقتی به ساحل نجات آمده از اون پرده آویزان می شود، دیگر اون واقع را نمی بیند. نه اینکه مشرکین صورتن ایمان می آوردن، فمود آزارک بو فلفل که دعو الله مخلصین له الدین. انسان در حال خطر واقعا مضطر است، واقعا خدا را می طلبد، منتها اون حال ازش گرفته می شود. فمود من اگر بخواهم اونها را مثل ایمان در حال خطر مؤمن می کنم، ولی اینکه کمال نشود، این نشه ننزل علیهم من السماء آیتن فللت اعناقهم لها خاضعین. اگر اون حال را که کنار رفتن پرده است، مثل این که انسان گاهی در حال خطر مؤمن می شود و این ایمان برای اون می ماند، این توبا لهو و حسن و معاب. بعضی در بیماری در گرفتاری این چینن، وقتی هم که به ساحل آمدن که اون حال را از دست می دهن، اعینهم فی غطاء عن ذکری می شود، باز جلوی چشمشون پرده است، باز نمی بینن. در حال خطر این پرده ها کنار می رود. زل من تدعون الا ایاه، وقتی به نجات یا راه یافتن دوباره اون پرده آویخته می شود، این علل و اسباب را می بینن، میگن شانس خوبی آوردیم، باد ملایم و مناسبی وزید، همون حرفی که قبلا می گفتن. اگر اون حال باشد انسان بی پرده ببیند، همواره دعو الله مخلصین را دید. در سوره مبارکه که فرمود بنابر آزادی است، و قل الحق من ربکم، آیه 29 سوره که، و قل الحق من ربکم فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر. بنابراین نه اجباری هست بر کفر، نه اضطراری هست بر اسلام، هیچ کدام از اینها نیست. مردم آزادن چون کمالشون در آزادی است. اونگاه البته حکم هر کدام از دو گروه رمزه اک فرمود که اینها چه حکمی دارن. نامه را برای توده مردم می نوشت، برای سران ستم، برای توده مردم که نامه نمی نوشت. و اونها هم فرمود که اسلم تسلم، و اگر این سران ستم مردم رو زیر سلطه نگرفته بودن، مردم مسلمان بودن. در بحث دیروز گذشت که وجود اون باره که موسی سلام الله علیه به فرعون گفت مردم رو به من بده، چرا جوری مردم رو گرفتی؟ انا عدو الیه عباد الله. فرمود مردم افکارشون عقایدشون امانت است و من امینم، باید به من بدی. مردم رو که به من بدید، من با معجزات مردم رو روشن میکنم، یا اهل برهانم یا اهل معجزه، اینا رو میبینن روشن میشن. شما جلوی مردم رو نگیرید، ان عدو الیه عباد الله، تعدیه کن، یعنی اینا امانتن، امانت رو به امین تعدیه کن. جلوی سران ستم رو میگرفتن. جنگ بعد از الاس که اینا مسلم شد، اینا فتانن، جنگ شروع می شود. بعد از این که روشن شد اینا اهل فتنه، جنگ شروع می شود. تا قبل از روشن شدن فتنه که جنگ شروع نمی شود. بعد از این که معذرتن الی ربکم هست، بلاغ مبین هست، حجت بالغ اقامه شده است، اون فتانها نمی گذارن. بنابراین جلو فتنه رو دارن می گیرن. در بخش های دیگر فرمود به این که این لا اکراه فی الدین، برخی این چنین پنداشتن که اگر جنگی شد و شما فاتح شدید به عده اسلام آوردن، نگوید اسلام اینها روی اکراه هست، اینا واقعا مسلمان نشدن، این حرفو نزنید. بعضی خواستن بگوید این کلمه لا اکراه فی الدین مطابق با مضمون آیه 94 سوره نساست که فرمود یا ایها الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل الله فتبینوا ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحیات الدنیا فعند الله مغانم کثیره کذلک کنتم من قبل فمن الله علیکم فتبینوا ان الله کان ما تعملون خبیرا. لیکن حمل این لا اکراه فی الدین بر مضمون آیه 94 سوره مبارکه نساء خیلی بعیده. اون ناظر به اصل تکوین یا اصل تشریع است. علی حال، اما این جمله بعد که فرمود لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله، این همون طور که در بحث دیروز ملاحظه فرمودید وزان لا اله الا الله را دارد. اون ایمان، ایمان فطری است. این هم تأیید میکند که لا اکراه فی الدین، برای که مردم سرمایه دارند. شما لازم نیست به انسان تشنه بگویید که آب زلال بنوش، مجبورش نکن، او خودش می نوشد، فقط آب زلال و خنک را نشانش بده. همین، این من یکفر به طاغوت که حل شد، اون یؤمن بالله کنارش هست، این مثل الله هست که اصل است، اون یکفر به طاغوت امر زائلی است، این گردها را باید زدود. لذا در بخش از آیات قرآن کریم اصلا سخن از کفر نیست، کفر به طاغوت نیست، فقط سخن از ایمان است. در این کریمه محل بحث فرمود من یکفر به طاغوت و یؤمن بالله فقط استمسک بالعروه الوثقی. در سوره مبارکه لقمان آیه 22 این چنین فرمود و من یسلم وجهه الی الله و هو محسن فقط استمسک بالعروه الوثقی، که روی همون اساسی که کرده است. اگر کسی لا اله الا الله نگفت، گفت هو الحی القیوم هو الاله، کافی است. این نفی برای گردگیری است. اگر کسی مستقیما و همون فطرت زبان گشود هو الله العلی العظیم، کافی است. خود همین لسان لسان حسر است، یعنی غیر او نیست. لذا فرمود به من یسلم وجهه الی الله. در حالا روایاتی که مربوط به عظمت آیت الکرسی است اگر انشاءالله رسیدیم بخوانیم، نوع اهل سنت هم این رو نقل کردن که وجود مبارک است امیر سلام الله علیه در جنگ بدر فرمود به این که جنگی بود نابرابر و اولین باری بود که بر ما حمله کردن، من مکرر به میدان میرفتم و بر میگشتم، حمله میکردم و دفع میکردم و دفاع میکردم و بر میگشتم و وجود مبارک رسول الله صلی الله علیه و سلم در سجده بود، فقط به فقط همین دو کلمه رو میگفت یا حی یا قیوم. رفتم میدان کشتم و آمدم دیم با سر سجده برنداشت، اینقدر در سجده بود یا حیو یا قیوم گفت. حالا چه عظمتی در این اسم اعظم هست خدا میداند و چه عظمتی در قرائت آیت الکرسی است الله میداند. غرض آن است که در کریمه سوره لقمان سخن از کفر به طاغوت نیست، فقط سخن از اسلام است. و من یسلم وجهه الالله و هو محسنون فقط استمسک بالعروه الوثقی و الالله عاقبت الامور. پس این من یکفر به طاغوت و یؤمن بالله هم در حقیقت به منزله همون کلمه لا اله الا الله است. و لذا چون اون اثبات اصل است، گاهی قبل از نفی ذکر می شود که انا عبدالله و اشتره و طاغوت. اون اصل حفظ کنید، نگذارید طاغوت به طرف شما بیاید، اون اصل است. نه اینکه اول باید کفر را نفی کرد و بعدن ایمان را به دل داد، بلکه دل مؤمنان خلق شد. اما مسئله استمساک بالعروه الوثقی معلوم می شود که خود انسان مسئول از خطر نیست، اون دین است که انسان را حفظ می کند. نه تنها نسبت به شخص، نسبت به جامعه هم همینطور است، نسبت به حوزه هم همینطور است. مبادا کسی خیال کند که من تلاش کردم دین را حفظ کردم، بلکه باید بداند که تلاش کرد که محکم این عروه وثقی را بگیرد و نیافتد دین حافظ اوست و مبلغ او، نه کسی حافظ دین و مبلغ دین است. دین اون اصلی است که در دل همه مسلم موحدین و مؤمنین هست، انسان ها هست. انسان اگر به دین چنگ زد خودش از خطر محفوظ میماند، نه اینکه بگوید ما زحمت کشیدیم دین را حفظ کردیم. حالا تتمش برای بحث فردا. والحمد لله رب العالمين.